بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم از فلسفه 35 سطر 8. فمن ها هنا مع ما تقدم من کیفیت نزول الوحی و الکتاب الانبیا یعلم الفرق بین کتابت الله و کتابت المخلوق. فصلی که ما شروع کرده بودیم این بود که بین کتابت مخلوق و کتابت خالق فرق. بعد برای بیان فرق یه مطلبی رو گفتیم و یه شاهدی آوردیم. اون مطلب و شاهد از زمینه آنچه ما قبلا در نزول در کیفیت نزول وحی گفته بودیم به ما میفهماند که بین کتابت خدا و کتابت خلق فرقه. اون چه در کیفیت نزول وحی گفته بودیم اون حالا گفته شده دیگه، تکرار لازم نداره. اما مباحث دیروز رو من یه ذره اشاره میکنم. در مبحث دیروز ما اینطور نظر دادیم که حس ما دو جور دریافت داره، یه دریافت از بیرون داره، یه دریافت از درون داره. دو تا دریافت ما برای حس ما قائلیم و این دیروز توضیح دادیم که یه دریافت خارجی داره، یه دریافت درونی داره. بعدم گفتیم اونجا که دریافت درونی باشه قوی تر از اونجاست که دریافت بیرونی باشه. اینم اشاره کردیم. از بیرون شما دریافت میکنید، یعنی چیزی در بیرون میبینید، وارد چشمتون میشه یا صدای وارد گوشتون میشه، بالاخره یه چیزی از مدرکات وارد قوای ظاهری میشه، از قوای ظاهری میره توی حس مشترک و ادراک حاصل میشه یا ادراک تمام میشه. از درون میاد، از شدیم مثلا در خواب به ما از فوق القا میشه، یا از عالم عقل القا میشه، یا از عالم افلاک القا میشه. عالم افلاک القا میکنه در خیال ما، عالم عقل هم القا میکنه در عقل ما. البته کسانی هستن که به درجه تعقل نرسیدن خوابشون در عالم عقلشون القا نمیشه، تو عالم خیالشون نمیشه. بعضی که به عالم عقل رسیدن به اونم به عالم خیالشون داده میشه، عالم عقلشون داده میشه. به عالم عقل داده شد تنزل میده به عالم خیال، از عالم خیال میره توی حس مشترک، اونجا ملاحظه میکنه. پس حس مشترک هم از بیرون میگیره هم از درون میگیره و در هر دو حالم ادراک میکنه. سوالی شده بود اون که حس مشترک حوزچه حواس پنجگانه است، که حواس پنجگانه درک میکنن میریزن توی این حوزچه. سوال کننده اونطور که من فهمیدم میخواستن که ثابت کنن که حس مشترک مدرک نیست، فقط یه حوزچه است که مدرکات توش جا میگیره و این درست نیست. اون چه که مدرکات توش جا میگیرن و خودش ادراک نمیکنه قوه خیال، یعنی قوه مصور است که مخزن صوره. اون این چنینه که صور ادراکی از هر قبیل میخواد باشه، مبصر باشه، مسموع باشه، مذوق باشه، هرچی باشه، این میاد اونجا ذخیره میشه که شما فردا اگه خواستید یادآوری کنید از طریق همون قوه مصوره که ما بهش قوه خیال هم میگیم، از اون طریق شما تصور میکنید. مخزنه، مثل قوه حافظه میمونه. حافظه مخزن معانیه، این مصوره مخزن صوره. این مثل یه حوصه ایست که صور درش میان و او قوت ادراک نداره. یعنی الان شما قوه مصورتون قوه ادراک نداره، ولی این همه صوری که دیدید همه باید پیش زنتون حاضر باشه، در حالی که این چیزی نیست، اون فقط مخزنه. اما حس مشترک، حس مشترک مخزن نیست. حس در حس مشترک صورت میاد عبور میکنه، حس مشترک خودش مدرکه. ابن سینا در مورد قوه باصره توی نفس شفا اینطوری میگه، من مختصر عرض کنم، میگه صورت از خارج وارد جلیدیه میشه که یکی از طبقات چشمه، توی جلیدیه عکسش میفته، عکس میاد میره تو ملتقى العصبتین که وسط پیشونیست. در ملتقى العصبتین روح بخاری موجوده و روح بخاری قوه باصره موجوده، قوه باصره اونجا میبینه. عکسینو توی قوه جلیدیه دیده نمیشه، میره اونجا، اونجا دیده میشه. یعنی قوه باصره توی روی ملتقى العصبتین و از ملتقى العصبتین ادراک شروع میشه. بعد این در ملتقى العصبتین دو تا عکسی آمده رو هم میفته. اگه ملتقى جفت نباشه این دو تا عکس جدا میرن تو مغز، انسان دوبین میشه. ملتقى چون جفته انسان دوبین نیست، یعنی دو تا صورت رو می اونجا یکی میشن و به سرعت میرن توی حس مشترک، به سرعت میرن توی حس مشترک که لبه مغزه، حس مشترک جایگاهش لبه مغز. بعد ابن سینا میگه هناکه یتم الابصار، شروع ابصار از ملتقى العصبتین، تمامیت ابصار در حس مشترک. پس حس مشترک هم مدرکه، منتها کامل کننده ادراک. وقتی این حس مشترک مدرکه فرق نمی کنه، از بیرون بهش بدیم مدرکه، از درونم بهش بدیم مدرکه. از بیرون همونطور که عرض کردم باید این مراحل طی بشه تا بیاد به حس مشترک برسه و ادراک اونجا کامل بشه. از درونم که بیاد دیگه این مراحل لازم نیست طی بشه، از درون میاد تو حس مشترک میریزه. خود حس مشترک قوه مدرکه است، قوه حافظه نیست، حافظه اون مصور است. این قوه مدرکه است به تصریح همه اشراق، متعالیه، ماشاءالله همشون معتقدن که حس مشترک قوه مدرکه است. وقتی قوه مدرکه شد ادراک حاصل، چیزی بیاد توش ادراک میکنه، از بیرون بیاد یا از درون بیاد روشن میشه. خب اون سوالم که شده بود من جواب دادم، دنباله مطلب عرض میکنم. دنباله مطلب اینه که ما شاهد آوردیم، شاهد آوردیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو تا تومار دستشون بود که گفتن اسم بهشتی ها تو این، اسم جهنمی ها تو اون، و از اول خلقت آدم تا قیامت هر کی بهشتی ها تو این، هر کی جهنمی ها تو این، فقط اسم تنها نیست، اسم خودشون، قبیله شون، عشیره شون، همه چی هست. خب یه چنین کتابی اگر کتابت خلق بود خیلی مفصل میشد، چند تا کتاب خونه میشد، نه چند تا کتاب، بلکه چند تا کتاب خونه. اما در چون کتابت کتابت خالق بود، کتابت کتابت خالق بود، توی دو تا تومار کوچیک جا گرفته بود. چطوری میشه این کتابات خوند؟ این کتابتی که خالق نوشته چطوری میشه خوند؟ پیغمبر با چشمش نمیخوند، با قوه خیالش میخوند. یعنی اینجا اون چه که در خیال وارد میشد به حس مشترک میریخت و با حس مشترک دیده میشد. یعنی متخیل که با این خیال باید دیده میشد با این حس دیده شد. اینا رو دیروز گفتیم، اینا شاهدی بودن بر این که ما میشه اون چرا که با این خیال باید ببینیم با حس ببینیم، یا اون چرا که با این اشتباه گفتم، برعکس گفتم، اون چرا که به این حس باید ببینیم با این خیال ببینیم. پیغمبر این نوشته ها که با این حس، یعنی با چشم حسی دیده میشه، با چشم خیالی میدید. اگر هم ما خیالمون رو تقویت کنیم میتونیم اون تومار رو بخونیم، با چشم میتونیم بخونیم، ولی با خیال میتونیم بخونیم، با چشم خیال میتونیم بخونیم، با چشم حس نه. پس اینطور شد که نوشته خداوند نوشته ای شد که با چشم حس خونده نمیشه، با چشم خیال خونده میشه. بعدم نوشته ای بود که جا خیلی نگرفت.
مثلا توی روایت هست که به محمد ابن حنفیه این رو میرن نمیتونه، اصلا هیچی ازش نمیفهمه، ولی به حسنین که میرن راحت.
خب بله، این فرمایش ما این فرمایش توی روایت هم هست. بله این فرمایش معیده که همین تومار با محمد ابن حنفیه داده شد، چون میخواست با حس ظاهری ببینه نتونست ببینه. به حسنین علیه السلام داده شد، اونا چون چشم خیالشون باز بود دیدند. ولی اینا معید خوبیه. عرض میکنم این نوشته خداوند رو با این خیال باید دید، اگرم عقلی نوشته باشه که با این عقل باید دید، حتی با این خیال هم نمیشید. اما نوشته ما با این حس دیده میشه. پس فرق بین نوشته خدا و نوشته ما و نوشته مخلوق روشن شد تا این حد که نوشته مخلوق باید با چشم حس دیده بشه، نوشته خدا من با خیال دیده میشه. در کیفیت نزول وحی هم گفتیم که وحی نازل میشه بر قوه عاقله پیغمبر، از اونجا به قوه متخیله یا مستقیم بر قوه متخیله. اینا رو وقتی کنار هم میذارید فرق بین کتابت خالق و خلق تا حدی یادتون روشن میشه. بعد یه داستان دیگه ایشون میگه که در اون داستان من دیروز اشاره کردم، نامه‌ای که نوشته میشه از بالا خونده میشه از زیر خونده میشه. یعنی ما وقتی نوشته ای رو ملاحظه میکنیم اگر اون نوشته رو وارونه کنیم خطا وارونه میشه، اما در خطی که خدا نوشته وقتی که صفحه رو وارونه میکنید میبینید خطا هم مصوبه، این دوباره خط میچرخه میاد خط بالا میاد خط بالا خط پایین میاد خط پایین، این خطا وارونه نمیشن، حروف هم وارونه نمیشن. اینا ایشون ذکر میکنه اینا فرقای است بین کتابت خدا و کتابت خالق. ممکنه فرقایی هم پیدا بشه، تنها این دوتا نیست، این دوتا رو ما دیدیم و یافتیم، شاهدش رو پیدا کردیم، لذا داریم حکم میکنیم. اگه یه وقتی نمونه های دیگه هم ببینیم اونها رو هم به عنوان فارق بین کتابت الله و کتابت خالق میدهد. این مطالب خیلی توضیح زیاد نمیخواد، از رو میتونم بخونم. بعدش میفهمد که در روایات داریم کتاب جفری در اختیار ائمه علیهم السلام هست که در اون کتاب تمام حلال و حرام، تمام اتفاقاتی که میخواد تو جهان بیفته در روز قیامت، حتی اگر یه خراشی رو دست یه نفر بیفته عرش اون چقدر میشه، یعنی باید چه مقدار دیه داده بشه، همه این اون تو هست. کتابیست که تمام احکام حرام و حلال توش هست، حتی اون احکامی هم که شاید بعضیاش فرض کنید که باید از کلیات استخراج بشه و علمای ما هنوز استخراج نکردن، حتی اونها هم در اون کتاب هست. بعد حوادث روزگار هم که از اون وقت تا قیامت میخواد اتفاق بیفته تو اون کتاب هست. خب ملاحظه کنید این جفر جامعی که در دست ائمه است، این یک کتابی نیست که خیلی بزرگ باشه، نوشته های الهیه، لذا با تو کتاب کوچیک هم جمع شده. این هم یه توضیحشون میده که البته خب اینو از میکنم ما میدونیم هست، ولی به خاطر اینکه هنوز به اون حد از علو نرسیدیم، اگر اون کتاب جفر جامعه دست ما داده بشه نمیتونیم بخونیم. گویا چند تا ورق سفید دست ما دادن. این ملاحظه کردید گاهی بله نه اون رو بحث خارجی من داشتم، این مطلب میگفتم که حالا یه مقدار ارتباط بحث ما داره، اونی که شما میگید که کاملا بحث خارجیه، اون باید خود علم جفت و اینا رو بخونید مطلب گفته میشه اونجا. اینی که من دارم عرض میکنم اینه، شما خودتون دیدید کاغذ سفید با آب پیاز ما میبیسیم اصلا خونده نمیشه، بعد اینو میبریم تو آفتاب یا روی زرد رو چراغ میگیریم، این خطوط به عنوان یه خط زرد طلایی دیده میشه. اون حالا الان داریم در بین خودمون که خط رو کاغذ نوشته میشه، ولی کاغذ رو نشون میده به طرف میگه این کاغذ سفیدی چیش نیست، میبری رو آتش میذاره میبینی کاغذ که نوشتهش پیدا شد. حالا اینجا همینه، کاغذی که دست ما میدن کاغذ سفیده دیگه، نباید رو آتش ببریم، باید قوه خیال رو تقویت کنیم. قوه خیال تقویت میکنه خطوط هست، کاغذ سفید نیست. پس اون چه در کتابت الهی هست اونو باید به قوه خیال یافت، اونم قوه خیالی که نه تخیلات باطل، تخیلات باطل، ولی اون چه در نوشته های ماست با حس ظاهری دیده میشه. پس اون چه نوشته خداست از باطن میاد تو ظاهر، آن چه نوشته ماست از ظاهر میخواد بره تو باطن. این مقدمات شد دیروز گفتیم، نتیجه شد امروز گفتیم.
خب
صبح تمام فرمی شد که از صبح فرمی شد یه ابتدایی که بس فرمیده قابلیت تصویر حسی الان داره به فلش یا سی دی یا موبایل همونی که فرمیده که بارا پایی میکنید به قسمت عمودی شو بزن موبایل هر دیم که میگه نوشتان محبوس باز همون میگه برگرده به سر
بله این هم شاهده برای اینی که در آدم جسم ما چنین نمونه هایی داریم
استاد نورستان همه مدرسی و کتابه ها یه سری از نوشتات عکس مانند از همین دین ملحق میکنه به همین جفر جامعه یه نوع دستخط خاصه یعنی خود مانند مثل رسم الخط ما نیست یه رسم الخط خاصه که انگار فقط یه عده بلند بودن این رسم الخط رو بکنه حتی یه عده اومدن مثلا کدگوشایی کرد از این توی کتابه ها هستن چون یه زمان روی علوم غریبه تحقیق میکردن اونا رو در آوردن کامل در آوردن ولی هیچ کس معنیش رو نمیفهمه
البته صدر فوق اینو داره اراده میکنه شما دارید میگید مطالب جفری به عباراتی نمیشه شده که برای هر کسی قابل فهم نیست صدر میگه اصلا قابل رویت نیست با عباراتی نوشته میشه که قابل رویت نیست باید با خیال دیدشون تا بعد بفهمیمشون شما میفهمید با عباراتی نوشته شده قابل فهم نیست ولی قابل رویت هست صدر بالاتر از اینه میگه میگه حتی قابل رویت هم نیست بله
بعد در اون جفر جامن باز که روایت هست دو تا روایته یه روایت اینه که وقتی میپیچیدنش طور بوده که پیامبر میداشته کنار این غلاف شمشیرش یعنی این بوده یه روایت دیگه هست بوده وقتی که میپیچیدن پیچیده میشده اندازه رون شطور میشده این دو روایت چیزه حالا بعضی
اون الان اندازه یک چند تا کتاب خونه نبوده کم بوده حالا یا به اندازه اون شطور بوده یا به اندازه بوده که در کنار که قلاف شمشیر جا می شده الان کوچیک بوده به اندازه چند تا کتاب نبوده صفحه 35 این سطح 8 فمن ها اونا ما معتقم من ها اونا یعنی از بیانی که دیروز کردیم و شاهد ما رو شاوردیم گفتیم که بعضی اشیاء رو با چشم ظاهر باید دید به باطن فرستاد بعضی رو از باطن می‌بینیم به ظاهر می‌فرسیم این مطلبی بود که تقدم این مطلبی بود که دیروز بیان کردیم من ما تقدم که ما تقدم عبارت از کیفیت نزول وحی کتاب بر انبیا است از زمینه کردن این دو مطلب با هم دیگه یو لم الفرق بین کتاب الله و کتاب مخلوق زیرا که اگر قصد کند مخلوقی که بنویسد این اسمایی رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو اون دو تومار داشتن که اسماء بهشتی ها و جهنمی ها بود اگر بخواد اینا رو بنویسه الا ماهی علی یعنی اونطور که اسما هستند نه اونطوری که خدا نوشته اونطوری که اسما نوشته میشوند اگر بخواد بنویسه فیزه نشل کتابه در این دو کتاب لم یقدر علیها قدرت نداره بنویسه یعنی اینقدر زیادن که نمیتونه بنویسه تازه جا نمیگیرن خودشون میگه بلا هم که نیزن لاغیمشن نیست ممکن نیست نه تنها این قدرت نداره چون زیادن نمیتونه بینویسه بلکه اصلا نمیتونه بینویسه به خاطر اینکه کاغذی نداره که این همه نوشته توش جا بگیره از ما قامه بزارش کل برق انفلاله ولم یفه به کل برق انفلاله اینطوری خوندم که بدونید کل برق انفلاله تکرار میشه هم فاعل قامه است هم فاعل لم یفه است زیرا قیام ندارد به چنین نوشته ورقهای عالم و وفا نمی کند به چنین نوشته ورقهای عالم پس اصلا ممکن نیست نه تنها وقتگیره و عمر این آدم اجازه نمیده که این همه اسمو بدون بنویسه بلکه اصلا ورقی نداره که ورقی یا ورقهایی نداره که این همه اسمو توش جا بده و من هذا القبیل از همین قبیل توماری که دست پیغمبر بود هست کتاب جفر جامعی که موجود است در امت طاهرین نهر بیت من اهل بیت سلام الله علیه مجمعین که قد ورسه و خلفون انسلف اون امام بعدی از امام قبلی گرفته الى زمان ظهور المهدی علیه السلام که دست ایشونه و زالک یعنی که میگیم کتاب جفر جامعی مثل اون توماره به این جهت است که فیه در اون کتاب کل حلال و حرام موجوده و کل شیء یحتس الى یوم القیامه موجوده و کل ما اینجا ما باید از کردن جدای از کل نمشته بشه سر هم نمود بشه و هر چی که یحتاج الى انسان حتی عرشی و هر شبه دیگه ای که در خدش و خدشه یعنی خراش جلو بدن میفته اونجا موجوده. ما در فقه عرش برای خدش نداریم ولی در اونجا هست. یعنی تمام آنچه که واجب است انجام بشود، تمام آنچه حلال است حرام است اونجا هست. پیغمبر فهمید که من آنچه که لازم بود گفتم چیزی کم نذاشتم. عرش خدش رو مثلا نگفتن، بعضی چیزایی که تو اون جفت جامعه است رو ما نگفتن. این دوتا عبارتی کنار هم بذاریم، دوتا مطلب کنار هم بذاریم، نتیجه میگیریم که در زمان غیبت اون عرش خدش و اینها جز احکام نیست، از ما خواسته نشده ولی یه خواسته شده بیان شده بود. چون پیغمبر میگه آنچه که باید نهی بشید نهیتون کردم، آنچه باید ام بشه ام کردم، هیچی کم نذاشتم. و این چیزا گفته نشده معلوم میشه وظیفه ما نبوده. اگه وظیفه ما بود ما هم گفتیم. بله شاید بعد از این وظیفه باشه و اونا گفته بشه. و من ما هو چی ایزن از جمله حکایت هایی که شده که در اونجا باز نوشته از خدا آمده که نوشته خالق بودن نه نوشته مخلوق، تفاوت هم داشته. باید نوشته مخلوق همون نوشته ایست که آمده و از شدم وقتی سفر رو میفیچوند نوشتم میفیچید. همیشه نوشته مستقیم جلوی چشم بود، هیچ وقت وارونه نمیشد. با اینکه صفحه وارونه میشد ولی نوشته وارونه نمیشد. نشون میده که نوشته خداست. ولی نوشته ما اگه صفحه وارونه بشه نوشته ما وارونه میشه، در حالی که اون نوشته وارونه میشد نوشته، در حالی که صفحه وارونه میشد ولی نوشته خدا وارونه نمیشد. برمیگه سر جعفرش. این داستان ایشون نقل میکنه که خارج گفتن نداره. من از رو میخونم. و من موجه ایزن فیاز الوار ان بعض بره بر جمع ابلهه، یعنی این داستان مربوطه به یه ابلهیه. من اهل الحاج که حج انجام میداده. انه لقا رجلن، این بره ملاقات کرد با یه مردی که این مرد عاقل بود، بره نبود. و هو یطوف طواف الوداع، این رجل طواف میکرد طواف وداع رو. یا هو همون بعض بر طواف میکرد طواف وداع، با هر دو سازگاره. فاخذ ذلک رجل اخذنی شرع، شروع کرد این مرد یماز و هازل ابله، شوخی میکرد با این ابله. به صورت شوخی میگفت هل اخست براعت که من النار، این مدت که حج انجام دادی حالا داری طواف ودا میکنی که آخر کاره تونستی براعت من النار بگیری؟ فقال الابله هل اخذ الناس ذلک، آیا بقیه گرفتن که من بگیرم؟ اگه بقیه گرفتن خب منم طبقه دارم، منم میرم میگیرم. قال له نعم، اون مردی که با شوخی میگه گفت بله بقیه گرفتن تا نتونستی بگیری. فبکا ذلک الابله و دخل الهجر، رفت تو هجر اسماعیل. و تعلق به اصل کعبه، آفزون شد به پرده کعبه و جعل یبکی، شروع کرد به گریه کردن. و یطلب من الله ان یعطیه کتابت عتقه من النار، گفت بالاخره این نامه ای که امان من النار به من داده بشه. فجعل الناس، شروع کردن مردم به اصحاب اون ابله یلونونه، شروع کردن به ملامت کردنش. و یعرفونه، میشناسوندن که انه فلانن مزه همه اش با تو شوخی کرد. ولی هوه یعنی این ابله لا یصدقه، تصدیق نمیشد اینه، میگفت نه همه گرفتن من آباد بگیرم. و کانو مستمرن لحالی، داشت بکن حال خودش که همون گریه کردنه توی هج بود ادامه میداد. تا بین هوا کذاری، در زمینی که این چنین وضعی برش پیش آمد، استقط ناگهان ساقط شد علیه ورقت من الجب من جهت المیزا از طرف اون نافتان که فیا در اون ورقه مکتوب اون اتخوب منونه، اما نمه ننارش توی این کاغذ نوشته. فسر ربه ها، یعنی خوشحال شدیم این احمق به ها، یعنی به خاطر این ورقه. و اوقفن ناس علیه ها، اوقفن این مطلع ساخت مردم رو در علیه، یعنی خبر داد که بعده من هم نامره گرفتم. و کانم این آیت ذالک کتاب، از جمله آیتی که در این کتاب بود اینی که یقره فی کل ناهیتن علی سبای لایت غیر، از هر طرف میخوندی بدون تغییر و مساوی با طرف دیگه دیده میشد. یعنی اگر ورق رو جا به جا میکردی نوشته برمیگشت به همون صورت اول نمیابد، گویا نوشته تغییر نمیکرد. اگر هم ورق تغییر میکرد نوشته سر جای خودش بود. کل ما قلبت الورقه انقلبت الکتاب انقلابها، هر وقت که ورقه رو وارونه میکردیم کتابت هم وارونه میشد لانقلاب اون ورقه، یعنی همیشه اون کتابت مستقیم بود. فعل من ناس انهو این کتابت آیت اسم نایات بعد صدر می فهمد که حکایت و آثار در این باب کثیر هم ذکر های آیاتی ارزه من تون خوندم چون مطلبی نداشته. خب توجه شده اینم یه نمونه از نمونه هایی که نشون می دهد که کتابت من الله و کتابت من الخلق فرق می
کنید.
ابله به معنی آدم ساده می آد بله به معنی به قول شما سلیم النفس یا آدم ساده، ولی آدمی که احمق باشه اگر همقش در حد جنون باشه که اصلا تکلیف نداره حاجی نیست. این ابله یعنی آدم ساده یا به قول شما سلیم النفس، نه احمق یعنی دیوونه، منظور دیوونه نیست. خب یه اعتراضیشون نقل میکنه، اون اعتراض اون جواب میده. در این داستان اخیر اعتراض مطلقه، اختصاص به داستان اخیر نداره، ولی خب داستان اخیر یه مورد خوبیه. این کتابتی که از جانب خدا آمد و درش امان من الله نوشته شده بود، اینو خود اون ابلهه خوند، بقیه هم خوندن. بقیه به نظر نیست لیاقت دیدن نوشته خدا رو نداشتن، یه حاجی معمولی بودن، حالا خیلی هم با سواد باشن فقط میتونستن نوشته های خلق رو بخونن، نوشته مخلوق در برشون نبود. چطوری خوندن؟ اون از کجا تونستن بخونن؟ ایشون باید توجیه کنه. اما ایشون اینو نمیگه، مطلق میگه، میگه با این فرقی که تو بین کتابت خالق و مخلوق گذاشتی معلوم شد هر کسی نمیتواند کتابت خالق رو بخواند مگر اون کسی که خیالش تقویت بشود و با قوه خیال ببینه و بعد بفرسه به ظاهر، از باطن در باطن درک بکنه و مدرک باطنیشو بفرسه به ظاهر. و این توانایی برای همه نیست. بله تو خواب برای همه این توانایی هست، ولی تو بیداری نیست. تو بیداری هر کسی نمیتونه در باطن تخیل کنه و در ظاهر ببینه، مگه تخیلات ای خودی که ما داریم انجام میدیم که این تخیلات اصلا خیال ما رو آلوده میکنه. اینطور هم نیست یه جور چشمان ببینیمشون، ولی تخیلات درست حسابی که به بعض عرفا افاضه میشه اونها ممکنه حتی گاهی دیده بشه. این متخیل خودش شهود میکنه، بعدا میاد خبر میده و اینا شهود کرده. متخیلش متخیل واقعیست، از بالا آمده و این داره شهود میکنه. شهود که میکنه با قوه عقلشه و با قوه خیاله، به قول خودش تربیت شده است. که عرفا خیلی اصرار دارن که قوه خیالتون رو تربیت کنید، که با قوه خیال خیلی کارا میشه کرد. ما قوه خیال رها کردیم، هر چی دلش میخواد تفکر کنه. مویدین میگه من نه تنها اعمالم رو کنترل کردم، افکارم هم کنترل کردم. چون کنترل افکار خیلی مهمه، تمام حیرت انسان با همین تفکراش ساخته میشه. خب پس این چه میشد که هر کسی نمیتواند این نوشته های الهی ببیند مگه تخیلش اون درجه عالی رسته باشه، که نوعا نرسیده. اگرچه همه دارن تخیل میکنن، تخیلات بی خود، تخیلاتی که خیالشون رو زد، تخیلاتی که از باطن از بالا بیاد و در باطن ظهور پیدا کنه، این قالب برای قالب مردم نیست. خب چگونه می شود کسانی که این تخیل رو ندارن کتابت الله رو ببینن و بفهمند، چنانچه در این داستان اینچه اتفاق افتاده؟ صدر دو جواب میده. یه جواب اینی که اولا اون مترز اینجور میگه باید دیدن این نوع کتابت خالق مخصوص کسانی باشه که قوه تخیل چنانی دارند، دیگران نتونن ببینند. بعد دنبالش اینه که پس چگونه بقیه میبینند؟ در اون داستانم که شما نقل کردین چگونه بقیه دیدند؟ بعد صدر دو جواب بوده. جواب اولش اینه که شاید از ناحیه اون کسانی که میبینند تصرفی در روح اون کسانی که نمیبینند بشود و اونها توانایی دیدن پیدا کنند، که اینه معجزه است، که این دیگه دست من انسان عادی نیست. اینطور نیست که من کاری بکنم که ببینم. اون شخصی که قدرت رؤیت داره در من تصرف میکنه، من بدون اختیار میبینم. این فرض جواب اولیش. جواب دوم اینه که وقتی که اون شخصی که قابلیت دیدن داره داره میبینه، من و امثال من هم تو مجلس نشستیم داریم میابیم که این داره میبینه، یه حالت هیجان، یه حالت هرچی هست در روح ما اتفاق میفته که اون حالت باعث میشه که قوای ظاهری ما فعالیتشون رو کم کنن یا از دست بدن. به محضی که قوای ظاهری فعالیتشون از دست دادن، مثل آدم خواب که قوه خیالش فعال میشه، اینم تو بیداری قوه خیالش فعال میشه. یعنی اینطور نیست که کسی تصرف کنه، خودش یه حالتی پیدا میکنه. خود من که آدم معمولی هم یا امثال من که تو مجلس هستیم، وقتی اون صحنه رو میبینیم یه حالتی برای روح ما پیدا میشه که این حالت، حالا اسمش رو بذارید هیجان، اسمش رو غصه، هر چی اسمش رو بذارید، این حالت باعث میشه که قوای ظاهری ما فعالیتشون کم بشه. درست من مثل انسان خواب بشم، همونطوری که انسان خواب تخیلش فعال میشه، منم تخیلم در حال بیداری فعال بشه و این نوشته رو بگیره و بفهمه و ببینه. با چشم میبینه، در واقع با خیال دیده که خیال به چشم داده، نه اینکه با چشم ببینه چشم به خیال داده باشه. از ظاهر به باطن نرفته، از باطن داره میاد ظاهر. این اونجا شیفون بوده، هر دو جوابش خوبه. یکی اینکه با تصرف کسانی که حق دیدن دارن، منی که به لیاقت دیدن نرسیدم میبینم، یکم که نه، با تصرف اون لازم نیست، خود من یه حالتی پیدا میکنم که باطنم عوض میشه و بر اثر عوض شدن باطن قدرت درک این رو تو باطن پیدا میکنم، از باطن به ظاهر میرسه، در ظاهرم دارم میبینم، چشمم میبینه، با اینکه خیالم دید ولی بعدا چشم میبینه، خیال میریزه تو حس مشترک، حس مشترک میبینه، من با چشم میبینم. فهم قول دوکان الفرقین کتابت خارج کتاب مخلوق معاشرت الهی آنفن، اگر همونی باشه تو الان بهش اشاره کردی، من که بیان اینه که الاولا، الاولا یعنی اون کتابت خالق، من ما یب روزنی یزهرو من جهت الباطن و الغیب الى جهت ظاهر و شهادت، از باطن میاد به شهادت. فیدرک به این الخیال، کتاب ما داره به این الخیال غلطه، به این الخیال درسته، کتاب شما این داره باید این باله باید این بشه. فیدرک به این الخیال اولا ثم به این الحس تبر، یعنی اون کتابت خالق اولا با این خیال دیده میشه، بعدا با حس این، با چشم حس دیده میشه، طبعا به این الخیال. به خلاف ثانیه، یعنی به خلاف کتابت مخلوق، فعندل هم فیانی در ثانیه علا عکس ظاهره، که اول با حس ظاهر میبینم بعدا میره تو باطن. خودش هم میگه من حیث و انهای این کتابت مخلوق تو درک اولا به این حس ثم به این خیال، برعکس اون چه که در کتابت خالق. خب لوجب جواب لوه، لوکان الفرق بین کتابت خالق و مخلوق اینطور که تو گفتی لوجب، این لوجب جوابه.
وقتی از محسوس
نیست
چطور
به این حس حالا تبعه میدونی؟ اولا من نشیدم، ثانیه باید بین شرط و جزا شما دارید اشکال میکنید، باید بذاریم من مطلب تمام میشونم بعد اشکال کنید، بذاریم یه عبارت کوتاه رو من بخونم بعد بلندتر بگید که بشنم. لوجب ان یختص، اگر اینطور باشد که شما گفتید فرق بین کتابت خالق این باشد که شما گفتید، لوجبه که اختصاص پیدا کند به مشاهده کتاب خالق، یعنی فقط کتاب خالق رو کسی ببیند، من قلب علا باطن این سلطان آخرت، اون کسی که بر باطن سلطان آخرت قلبی شد اون فقط ببینه، دون غیره من افراد ناس اهل اجاب، دیگران که معمولی هستند اهل اجابن اونا نبینند، تا در حالی که ما در لااقل تو همین داستان شما نقل کردید مشاهده کردیم که دیگران هم دیدند. خب بفرمایید از وقت کم ها اگه سریع بکید.
میگه به این حس هم طبعا نبیره وقتی مدرک محسوس نیست طبعا نبیره.
این عرض کردن دیگه تو خواب چطور میشه؟ تو خواب اول شما با خیال میبینید بعدن به طبع با حس میبینید. خواب چطور قبلش میبینید؟ اول در حالت خواب تو خیالتون الغا میشه، شما چه چشمتون باز نیست، تو خیال الغا میشه، بعد به تبع این خیال که خیال دید چشمتون هم میبینی، یعنی میاد تو حس مشترک. وقتی ما تو حس مشترک به تبع چشم هم میبینی. من این توضیح دادم اون چه در خیال افتاده اگه بیاد تو حس مشترک، حس مشترک میبینه. مثلا امام میفهمد که من انقدر این ذکر رو تکرار کردم که صدا رو از گوینده شنیدم، یعنی از خود خدا شنید. با چی شنید؟ در خیال افتاد، با گوش شنید. یعنی اون که در خیال افتاد آمد توی مثل مشترک، توی مثل مشترک شنیده شد. مثل مشترک هم کار هر پنج تا خیال پنج تا حواس رو میکنه. به محضی که شعی بیاد توی مثل مشترک کار هر پنج تا حواس رو انجام میده، شنیدن هم انجام شد. حالا اگر روشن نشد بعدا در خدمت شما سوالون آخر وقت قلتون لعل حصول ها، یعنی حصول این کتابت خالق لغیر، یعنی لغیر من قلب علا باطن سلطان آخرت به حسب تبعیت است، یعنی به تبع اون کسی که آخرت برش قلبه کرده میبینه. چجوری به تبع اون میبینه؟ من جهت تأثیر نفسی فیهم، نفس اون شخصی که لیاقت دیدن دارد فیهم در این غیر تأثیر کرده و این غیر به تبع داره میبینه. و سرایت حالی منه الیهم، حال اون شخصی که قلب علی باطنی سلطان آخرت از منه، یعنی از اون منقلب الیهم به این غیر سرایت کرده، لذا این غیر هم میتونه ببینه. حال چطور شده سرایت کرده؟ لاسباب خفیته، اسبابی وجود داشته که از نفس او به نفس این منتقل کرده. اون اسباب اسباب خفی بودن که لا یتلل تفصیل. این جواب اولی شد. جواب دوم اینه که ولا یبود ان یکون اهتمام نفوس حاضرین، حاضرین بالاخره دارن به اون اتفاقی که برای این شخص افتاده اهمیت میدن. اونا در کنار این شخص بره وایساده بودن، دیدن این داره کتابو میخونه، براشون تعجب حاصل شد. بر اثر این تعجب اون حالات ظاهریشون از بین رفت، کنده اون مثل حالات خواب بهشون دست داد، با این خیالشون دیدن نوشته خدا رو و بعد منتقل شد به چشمشون، با این حسشون دیدن. لا یبادن یکون احتمام نفوس حاضرین از جهت این که مستقرر شدن فی تلک ساعین، در اون لحظه مستقرر شدن فی تعجب انحالی، در این که تعجب میکردن از حال این بالی که داشت کتابو میخون. و تفکر فی ذلک، این احتمام نفوس و این استغراق در تعجب یوجب و تعطل حواس هم ظاهره، حواس ظاهره شون تعطیل شد ان استعمال نفسی ها، از این که نفس این حواس رو به کار بگیره در محسوسات خارجی. و رجوع کرد نفس به جانب باطن و مدن تخیل و عالم غیب، همونطور که تو خواب این کارو میکنه، همونطور که تو خواب رجوع میکند به باطن، اینجا هم رجوع کرد به باطن. نفوس این ها چون حس ظاهریش تعطیل شد به باطن رجوع کرد و حس باطنش فعال بود، با حس باطن فعال شد، با حس باطنی که فعال شده کتابت خالق رو دید، بعد به طبع هم کتابت رو خیال دید، به طبع هم با حس دید. بنابراین اشکالی نداره که اون کسانی هم که ظاهرن قدرت دید کتابت خالق رو ندارن به یکی از این دوایان قدرت دید بدا کنه. آخر بحث بود، وقت تنگ بود، من دیگه مچوشم تو بخونم.
گیاهای هست مثلا، ولی قابل استدلال هم هست؟
قابل
هست. از آیه قرآن یا دلیل عقلی قابل قرآن هست؟
این داستان که النقل میشه، این داستان ما داریم توجه میکنم. یه امثال این داستان. این داستان داره توجیه میشه، داره بیان میشه و نمونه های این داستان. اگه این داستان و نمونه های ثابت شد مطلب برهانن ثابت میشه، ثابت نشد در حد خطاب صادر میشه، ثابت میشه. برای ما در هر صورت کافیه. ما به این خطاب و اثبات ظنی هم در اینجا اکتفا میکنیم، چون در اینجا یقین شاید نتونه وارد بشه، ما به ظن اکتفا میکنیم. اما اگه تونستیم از برهان استفاده کنیم، از یقین استفاده کنیم، قوی استفاده میکنیم. نتونستیم به ظن اکتفا میکنیم، چون اینجاها جایی نیست که عقل کاربرد داشته باشه. شما انتظار برهان و یقین نداشته باشه.